بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع مهدویت و خانواده. 11 آذر ماه 1397، کرمانشاه، مجتمع بعثت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. خدای بزرگ شاکرم از اینکه خدمتون هستم. ما یه دو روزی مهمان شهر شما هستیم و توفیق نصیبمون شد که در واقع مطلع برنامه های ما در جمع خانواده های محترم پاسداران باشه. خب موضوع همایش خانواده و مهدویت. طبعا بعد دو تا موضوع مشخص بشه، یعنی اول خانواده و بعد مهدویت و ارتباط این دوتا. و در واقع این صفت مهدوی که برای خانواده استفاده شده یعنی چی؟ اولا مهدویت چیزی جز اون اسلام اصیل و ناب نیست. پس وقتی گفته میشه خانواده مهدوی، یعنی همه خانواده اسلامی، خانواده ایدئال، خانواده مورد نظر دین، خانواده مورد نظر خدا و اهل بیت. چون اسلام بدون مهدویت هیچ فایده نداره، دین بدون مهدویت این جاهلیت، این خاخامیگریست. در منابع شیعه و سنی مکرر ما داریم، یعنی جوریه که اصلا قابل اغماز نیستش، نمیشه چشم پوشی کرد. این که اگر کسی امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت برده. من مات ولم یعرف امام زمانه ای مات میتتن جاهلیه. من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه. من مات ولیس فی عنقه بیعه مات میتتن جاهلیه. بمیرد گردنش بیعتی نباشد به مرگ جاهلیت مرده. پس دینداری الزامن این نماز و روزه و اینها نیست، چون اینا رو میشه تبدیل به عادت بشه برای آدم ها. ما هر چقدر نماز بخونیم انزه شیطون نمیتونه نماز بخونیم. او 6000 سال امیرالمومنین میفرماد نماز خون. اون نمازی که خلیفت الله ما رو به خلیفت الله نرسونه نماز نیست، ورزشی داشته میکردن اینا، سودی هم به اون نرسون. میگن یه سجدهش 2000 سال طول کشید. بعد امیرالمومنین میفرماد تازه نمیدونیم سالهای زمینی گفتن 6000 سال یا بالای اصطلاحاً. شیطان اگر نگاه بکنید در قرآن، این هم خدا رو قبول داره، هم معاد رو قبول داره، یعنی توحید قبول داره، معاد قبول داره. میگه الی یوم یبعثون، مرا تا روز قیامت بهم وقت بده، یعنی معاد قبول داره، خدا رو قبول داره. یه جایی تو قرآن میفهمه انی اخاف من الله، من خدا میترسم. یه ایراد داره، او ایراد اینه که خلیفت الله قبول نداره. دو، اینکه خدا رو عادل نمیدونه. میگه رب فبه ما اغویتنی، خدا منو گولم زدی، خدا جلو رشد منو گرفتی، اقوام کردی. این خدا رو عادل نمیدونه. و دقیقا میبینید این دوتا صفت میاد در اصول مذهب تشیع قرار میگیره، عدالت و امامت. حالا کسی هم از خود ما نمیپرسیم حالا این همه خدا صفت داره، هزار تا صفت داره، چرا عدالت آوردی؟ حالا مثلا رحمانیت که قشنگتر بود، شامل حال همه میشد، که کسی هم خوش نمیپرسه. حالا اصول دین هم هستش، بعد خودت بری تحقیق کنی، تقلیدی نیست، جز کارش نداره. متاسفانه ما بحث امامت شده جزی از روزمرگی های ما. او خونه دلها خورده شد اگه شما من شما اینجا لم دادیم الان مثلا میگه امام زمان 5 سالگی به امامت میگه آره رسید دیگه، شک هم نداریم. مگه میشه نفر 5 سالگی امام بشه؟ آره. چطور یه نفر یه روزه پیغمبر میشه حضرت عیسی تو قرآن؟ اینکه شما انقدر ساده دارید باش صحبت میکنید، باش برخورد میکنید، خونه دلها خورده شده. من مباحث زیاد دارم راجع به اینها، حالا اینجا فضاش نیست. من اثبات میکنم در زمانی که مثلا امیرالمومنین به امامت، نه به خلافت رسید، یعنی 25 سالش هم تازه کادر سازی کرده در زمان امام حسن مجتبی، در زمان ابا عبدالله، ما 200 تا تو کل جهان اسلام شیعه نداشتیم. به همه شیعه که من و شما میگیم ها 200 تا نداشتیم. اون شیعه مصطلحی که اون موقع استفاده میشده اصلا این نیست. اون شیعه مصطلح یک نوع از برادران اهل سنت. ای مثلا چند ده میلیون یه جا شیعه داریم، بله خونه دلها خورده شده. فهمه این سادگی هاست؟ بعضا من دیدم مثلا به اشتباه میگن آقا مثلا شیعیان تو کوفه منتظر امام حسین بودن. حرف غلطیست اگر شیعه رو به من این شیعه الان من شما میدونید. نه اصلا نیست ابدا. شیعه اون موقع جنبش سیاسی بود در مقابل عثمانی‌گری، یعنی دوتا گروه سیاسی بودن، جامعه دو قطبی شده بود. مثل سال 88 ما که دو قطبی شده بود جامعه، دو گروه شده، یعنی گروه طرفدار موسوی بودن، طرفدار احمدی نژاد بودن. اون موقع هم دو گروه شده بودن اکثرا دو گروه، یعنی گروه کوچیک‌تر هم داشتیم مثل خوارج، مثل بقیه. این که اینها کی بودن؟ اینا گفتن دو گروه. یکی میگفتن که آقا قاتل عثمان امیرالمومنینه، اینا میگفتن عثمانی، این طرف عثمان بوده. یه دمی میگفتن خوب اگرم علی بوده خوب کار کرده عثمانو کشته. ما هم میگفتن علوی یا شیعه. این بوده. دو تا محله هم داشتن تو کوفه، که محله ماهی فروشه که محله هندونه فروشا. اگر یه نفر این محله میرفت اون محله تیکه تیکش میکردن. ابن زیاد هم که اومد حاکم شد در کوفه، گارد ویژه ریخت دور تا دور محله بس. هیچ کی نتونست بره. ما گفت یاراناتون رو قطع میکنم. خفنا طرح العطا. گفتن چرا نیومدی آقا فرمود؟ چرا من تنهام گذاشتن؟ گفت خفنا طرح العطا، ترسیم یاراناتون قطع شد. حقوقا رو قطع کرد. اومد یه بیانیه داد گفت هر کسی بره به سپاه حسین ابن علی بپیونده، حقوق کل اون منطقه رو قطع میکنم. یعنی فرض کنید بیان بگن حالا بلا تشبیه شما، بگن آقا هر کسی مثلا از این لشکر بره مثلا اون طرف، کل لشکر رو دیگه حقوق نمیدم. این باعث شده و همسایه به پای همسایه بود، فامیل به پای فامیل بود. شما امروز میگیم امامت انقدر راحت لفظ رو میاریم به دهنمون، این به این سادگی ها نیست. آقا بعضا جز صحابه خوب اهل بیت درک صحیح از امامت نداشتن. آقا امام رضا به شهادت میرسه در خراسان، در مدینه برای ایشون مجلس ختم میگیرن. کیا؟ یاران حضرت. یه کلی گریه زاری تو مجلس ختم چیکار میکنن؟ امامی را دست دادن کلی گریه زاری. اش یه یونس ابن عبدالرحمن بلند میشه میگه والا بس دیگه انقدر گریه میکنه. خب که چی؟ پاشید یه فکر بکنیم ببینیم تا موقعی که این بچه بزرگ بشه چه خاکی تو سرمون کنیم. منظورش از بچه کی بود؟ امام جواد. چیز از امامت میفهمیده این؟ خدا بیامرزه مرحوم عباسلت رو بلند شد یقین رو گرفت چسبونش پیش دیوار، شایدم دوتا زد تو گوشش که مرد است تو چی فهمیدی از امامت؟ به خودش اومد. آدم خوبی هم بودا. اون تو که من تو از امامت درکترم رو نداشت. یا داریم در تاریخ اصلا امامتی که امروز من شما میفهمیم بیشتر مدیون عصر امام رضا به بعده. یعنی امام رضا تعریف کرد امام چیست؟ الاب و شفیق و چه و چه و چه و اون روایت معروف. چطور من میتونم به مهدویت بپردازم وقتی اصلا امامت نفهمم؟ خب امام مهدی هم یکی از اماماست، اول باید شأن امامت درک بشه. به بچه هم باید اینا رو یاد بدم، آموزش بدم. آقا اصول دینته چجوری نمیترسید خدا وکیلی شب سرتون رو میذارید رو متکا؟ الان به من شما بگن آقا یه خبر این که این جلسه مورد تهدید مثلا داعش قرار گرفته، دیگه رو صندلی نمیتونی بشینی، یه تقی به توقی بخورم یا ریختن تو مثلا. چجوری وقتی راحت میتونیم سر روی بالش بذاریم بگیم اگه هر لحظه مرگ من فرا برسه من جواب ندارم بدم، و اگه جواب نتونم بدم به مرگ جاهلیت مردم؟ چرا اینقدر ما کرخت شدیم؟ چرا اینقدر سر شدیم؟ چه بر سر ما آوردن؟ مهمترین و اصلی ترین مسئله قرآن مسئله امامت از نظر بنده. قرآن تو 124 بقره وقتی توضیح میده میفرماد که حضرت ابراهیمی که رسول نبی بود، پیغمبر بود یا از انبیا بود، مرسل شد، یعنی نبی که مأموریت ویژه دارد، رسول هم بود، اولوالعزم شد، خلیل الله شد، دقت بفرمایید دیگه بالاتر از این، تو سن 99 سالگی 124 بقره، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات و اتمهن قال انی جعلک للناس اماما، گفت تازه امام شدی. مثلا مسئله قرآن مسئله فهم امامته، می تازه امام شدی تو، این چه مقامیه که پیغمبر اولوالعزم بدو به گرد باش برسه. از برخی از آیات قرآن برخی مفسرین و کسی که روزه امام شناسی کار میکنن برداشت میکنن که حضرت موسی علیه السلام پیغمبر اولوالعزم به امامت نرسیده، میگن چون آزمون حضرت خضر رو نتونست تا انتها پیش بره. از رسول گرامی اسلام پرسیدن که آقای چه اتفاقاتی بود بر سر موسی آمد به خاطر مجاورتش و همراهیش با حضرت خضر؟ حضرت فرمود چیزی ندیدو از خضر، اگر صبوری میکرد اتفاقاتی قرار بود ببینه. یعنی ماجرای کشتی سوراخ کردن و بچه کشتن و اون دیوار کج و پیش و چیدن چیزی نبوده، و چی قرار بود ببینه؟ پس اول من باید شأن امامت رو بفهمم. مثلا امامت یعنی چی؟ چه جایگاهیه که مسجود ملائکه است؟ خدا داره میفهمه کیا منو قبول دارن؟ همه ملائکه میگن بله ما شما رو قبول داریم. کسی جرأت داره شما رو قبول نشه؟ مگه مثلا درک اون که شما رو قبول نسبه، ما تسبیح میگیم، ما تقدیس میکنیم شما رو. یه خدا میفهمد از این به بعد هر چی من میگفتم یه آقا بگم باید بگوش کنید. امضا از طرف داره. اینجا یه خود ریختن به هم، گفتن امکاناتی که در اختیاری قرار دادی فساد میکنه. اینی علم و لا تعلمون، یه چیزی میدونم شما نمیدونید، لا علم لنا، ما قبول داریم نمیدونیم، چشم. فسجدو، همه سجده کرد الا ابلیس ابا و استکبره، اونم چون مستکبر بود، اونم چون ادعای خدایی داشت ته دلش، مثلا میگه کسیه برای خودش. ما امروز وجودم پر از این شیطانای کوچیکه، خدا هممون داریم این شیطان کوچولو کوچولو داریم تو دلامون وول میزنه. به قول امیرالمومنین اومده تو قلبامون تو دلامون تخم گذاشته شیطان، بعد قشنگ خابیده اینا جوجه کرده، به جیک جیک هم افتادن بر بعضی که قلقلو میکنن دیگه. اینا رو هم نشستیم قرآن خوندیم، سوره اعراف خوندیم، سوره دیگه رو خوندیم، گفتیم اینا قصه های جالبی. حالا مثلا گفت چرا سجده میکنی، بارو گم شو بیرون، آینم نا فلان، اینا قصه کلثوم ننک تعریف نکرده بچه بر بچه تعریف کنی شب مادرش خواب، کتاب هدایته. میگه اگه شیطانی باشی، ببین آقا جان بهشت جای رنگ و بوی شیطانی نیست، قبلش باید صاف بشی بری بهشت، جای خصلت های زشت نیست بهشت، باید صاف بشی بعد بری اونجا. حالا راجع به این صحبت خواهم کرد، بخش دوم معارضمه. پس اول شأن امام بفهمیم، چه امامت یعنی چی، این چه جایگاهیه که خلیفه یعنی جانشین خداست. دوم این که شخص امام کیه. حالا ما 12 تا امام داریم، این امام مهدی پدرش که، مادرش که، چه سالی به دنیا آمد، ویژگی ها فلان، چه حسنی داره این؟ این دوچار این فرقه های انحرافی نمیشی. ما همین چند وقت پیش تهران برنامه داشتیم، بعد جلسه سوار ماشین بودم داشتم میمندیم، یه نفر دوی جلو ماشین، پیره مردی سفید کرده بود سر کله رو، اومد من سر شیشه دادم پا میرم فرمایششون چه، دستش گذاشت روی شیشه، گفت کار دارم، گفتم بفرمایید من در خدمتم اینا، گفتم الان مثلا چی، گفت من امام زمانم همینجی. بعد گفتم شما امام زمانی گواره، بعد دیگه این رفیق مامروس گفت باش 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 من جوابتو میدم، یا تلفنشو داده بود بهش زنگ زده بود صداشو ضبط کرده برام گذاشت، من حالا یه 5 دقیقه 20 دقیقه مکالمه داشت، یه 5 دقیقهش گفتم کات کنن بزنن روی کانال مردمم گوش کنن. جالبه، میام من امام زمانم میشونه. بعد این رفیق ما بهشون یاد دادیم، ما یه زمانی این فرق زاله که دستگیر میشدن ما کارشناسشون بودیم، ما رو برمیشون میبردم گفتم ببین یارو چی میگه. دیگه خسته شده بودم دیگه، حالا حوصله نداشتم، وقت نداشتم، کار داشتم، یه شهر دیگه بودم. تلفنی میپرسیدن، بهش گفتم ببین گوشت و پوست و استخون اهل بیت بر آتش حرامه، هر کی از این بعد ادعای امام زمانی کرد یه فندق اتمی بگیر زیر دستش. این مرحله یک تموم شد، 99 درصدشون همینجا میزنن میرن. بعد این بنده خدا با تماس میگه خدا پدرت بیا مرزج روش خوبی، تو بهش میگه خب تو امام زمانی بسم الله به دست بیروت، میگه نه آقا ما نیستیم غلط کردیم. این همه فرقه مرقه درست شد، میگه کجا میان اینا؟ داره توهم میزنه سنتی و سنتی و هم قاطی میکنه، دوزش بالا پایین میشه، میریزه به همه چیش. والله به خدا دفترم بود، این پسری اومد دفتر ما وقت گرفته پوست ما رو کنده بود، یک سال زنگ میزد چیکار ده؟ گفت من شعیب ابن صالح یا فرمانده نظامی سید خراسان دیدم. گفتم تو شعیبی؟ گفتم آقا بی خیال ما شو، خدا پدرت بیامرزه، خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. گفت آقا بالاخره یه روز شعیب میاد یا نمیاد؟ گفتم شاید بیاد. آره گفت اونم یه روزی میاد، همینا رو بهش میگید دیگه، پس من همونم. گفتم نه این اون سرتقاست، عده مهدویت هم نگرفته بود نکرده با فندکت رو محلش کنیم. گفتیم که ما باش نشستیم یک ساعت و نیم با ایشون بحث کردیم. گفتم آقا مثلا توی روایت داریم شعیب ابن صالح کوسج خفیف اللحیه است، کوسه است، ریش در نمیاره. خب تو که مسئله مثلا محاسنت خوب افراد کلی باش بحث کنیم، قانع شد تقریبا دیگه، برید بنده خود کم بود. بعد یه برگشت گفتش که یعنی تو هم نفس زکیه نیستی؟ به من گفت. گفتم می‌خواست یه باجی هم به ما بده، داشت این کاراکترهای زور شخصیتی زور دادم باجی بر ما کنار. بعد زدم زیر خنده گفتم آره اروا احمد، اونی که میخواد قبل زور کشته بشه من، اونی که میخواد با امام زمان بمونه چای غم پهلو بخوره تو، ها اصلا تو نفس زکیه من صاحب ابن صالح. ببین اینا فکر چی شده یا همین پسره چیه کارات بازه اخیرا دوی مهدویت کرد؟ آره میدونم، نمیخوام اسمشو ببرم، نمیخوام اسم ببرم گنده میشن. خب کارات باز اومده میگه من اون زمانم برنامه تلویزیونم دعوتش کردم به عنوان کارات باز، البته اونجا دعوتش کردم رزمی کار، یا میگه من اون زمانم هفته 4 تا بچه جمع کرده تو کوه داره براشون نرمش میده ورزش میده، میگه اینا مریدای منن، سوار اسب شده میتازه، دیوانه شدم. خب چند تا بچه میتونه بچه تو باشه، تعارف ندارم بود. چرا این میره اونجا اعتماد پیدا میکنه برای اینکه ننواش هیچی نشنده؟ تو مدرسه که چیزی نمیگن، ما که نخشیم، ما که ندیدیم از امام زمان چیزی رو درس خوندیم، شما دیدید بگید. تو تلویزیونم روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر که هیچ کی خونه نیست یه برنامه یه نیم ساعت در مورد امام زمان فاتح، تمام. برنامه خود تلویزیونم که همش ما 1:30 نصف شب واسه کسی که شیشه کشیدن بیدارن، ما که شیشه نمیکشن، اونا که شب زنده دارن تلویزیون روشن نمیکنن تو سجادن، من نه واسه کی میذارن اینا رو؟ تعارف هم نداریم. اگر بچه تو جمع کردی و وظیفه پدر مادری بر عهده، اولین اصلی ترین چیزی که باید به آموزش بدی همینه. پس یک شأن امامه دو شخص ما نگران این اتفاقاتی که تو آخر زمان میفته، اینم شبکه‌های اجتماعی چی اینا، باش نگران باش، اما خالی نکن. مؤمنین که تو آخر زمان میان، در روایات داریم که هر کدومشون معادل 70 تا شهید جنگ بدرن. میگه شهید جنگ بدر شهید شاخصه، یعنی خطکشه. بخوان شهید بسنجن مثلا نمره شهادت چنده، میگن مثلا این 70% مثل شهدای بدره. عجب جایگاه خوبی داره 70% مثل شهدای بدره، چون خیلی مرد بودن شهدای بدر، خیلی جیگر داشتن، قبلش تو مدینه با نفاق جنگیدن تونستن برن، بدون هیچ وسیله رفتن جنگیدن، بدون هیچ وسیله و هیچ گونه تجهیزاتی، میگه چوب برداشته بودن رفت بودن به جنگل. عنایت دارید؟ اینا میشن شهدای چی؟ شاخص. پیامبر میفرماد منتظران مهدی ما تو آخر زمان معادل 70 تا شهید بدره. آ برای چی؟ یعنی کار سخت، بترس، نگران باش، اما خالی نکن. شما الان چقدر همین شبکه‌های اجتماعی دلتون رو خالی کرده؟ یا این بچه من چی میخواد بشه الان اینجوریه، 10 سال دیگه چی میشه، 5 ما بعضی از این بچه های انقلابی رو میبینیم میرن مثلا 5 سال 6 سال ازدواج کردن، میگم برادر من چند تا بچه داری؟ میگه هیچی. میگه مشکلی چیزی دارید؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه شرمنده، ما میترسم بچه به دنیا بیارم نمیتونم تربیتش کنم. ببین به خودش خوشو مختون نصب کرده، یه تعارف نداریم که. اینم اشتباه. من یه وایسی رو برای شما، صدای برای شما پخش میکنم، خدمت شما عرض بکنم که این مال 1355، دو سال قبل انقلاب. این مرحوم آیت الله خزعلی یه منبری رفته تو قم، ایشون مفسر قرآن بود. این بحثای سیاسی باعث شد این شأن قرآنیشون دیده نشه بعد انقلاب، درگیر شورای نگهبان و این چیزا شد، دیگه نتونستون. حالا کتابای تفسیری زیادی هم چاپ کرد، اما یکی از پسرای ایشون با ما تماس گرفت، گفتش که من می‌خوام یه دارالقرآن بزنم برای به یاد پدرم. ما گفتیم میای مثلا کار دست بگیر. من گفتم این چون من وقت ندارم، خودت بشین این نوارای ایشونو گوش کن، ببین مدل تفسیر خوب دقت کنید ها، نکته مهم. مدل تفسیری ایشون چی بود؟ مثلا سوره رو تفسیر می‌کرده، موضوعی بوده تفسیرش، مثلا یه روز مثلا جهاد بوده، یه روز فلان. بشین گوش. ایشون یه نشست گوش کرد، یه 2 دقیقه رو کات زد بر من فرست. من این اون 2 دقیقه اینو گذاشتم تو اینترنتم، گذاشتم تو کانال خودمون، 150,000 تا ویو خورد. شما بشینید گوش کنید، ببینید سال 1355 این حرفا رو زده آدمایی که پامنبرش بودن، واقعا با خودشون بعد میگفتن این چی میگه. یعنی اون موقع اصلا مفهوم نبوده چی میگه، اما الان برای من و شما کاملا مفهومه. ایشون میگه برای اینکه آقا ظهور بکنه قبلش باید یه چیزی اتفاقات بیفته رو دنیا، یه سری آمادگی‌های مادی و یه سری آمادگی‌های چی؟ معنوی. آمادگی‌های مادی رو شروع میکنه توضیح دادن. من میکروفون رو میگیرم روی همین لپتاپم، خب شما صدا رو گوش کنید ببین چقدر عجیبه صحبتش. داره این آیه معروفه ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر، هم آیه معروفه که ان الارض یرث عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغ لقوم العابدین رو داره.
ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغ لقوم العابدین، کسانی که خوششون رو محبت، نرم، هموار، نیکخواه، بی‌طرف، هرجو، ضد باطل ساختند. اینا به دستشون خواهد آمد.
یعنی وارثان زمین میگه اینان، کسایی که خودشون رو ضد باطل نگه داشتن تو آخر زمان، یعنی باطل نتونست اینا رو با خودشون همراه کنه، حق جو نگه داشتن، نرم خو نگه داشتن، حق طلب. اینا نبض زمان برای اینها خواهد زد. اصلا انگار آخر زمان هدیه الهی است به اینها.
چون دنیای رو به کمال است اما با تدریج. چون شنیده؟ باید جهان آماده شود برای اینکه به دست صالحین سپرده شود. باید آماده شود.
این تا اینجا اصل مقدمه شد. یه دنیا باید آماده بشه. حالا این آمادگی چیه؟ اون موقع بنده خدا حرفا رو میزنه مردم پامنبریشون، من به خودم گفتم گفتن چی میگه ایشون؟ همین چی نکاتی رو ایشون میگه؟ قشنگ ما لمس میکنیم الان. اینا معجزات کلام اهل بیتا.
آمادگی مادی و آمادگی معنوی. آمادگی مادی باید جهان بشه یه خانه،
باید دنیا بشه یه خانه. نظریه دهکده جهانی رو شنیدید؟ یه خونه باید یه دهکده بشه. دهکده یعنی مثلا 5 دقیقه راه بری برسی به در خونه اون یکی، تق تق در بزنی انگار دنیا بشه نزیه دهکده. اینه میگه دهکده، یه خونه. تو خونه شما همسر تو صدا میزنی چطور صدا میزنی؟ اسمش صدا میزنی پیداش میکن، لازم نیست مثلا بری بگردی دنبالش و فلان. کجایی تو آشپزخونه توی چمن؟ متوجه چی میگم؟ دونه میشه یه خونه. این باید این بشه قبل ظهور.
اون گوشی اتاق صدا بلند شد، این گوشی بفهمه از این گوشی بلند شد، اون گوشی بفهمه.
باید اگر از اون گوشی اتاق صدا بلند شد این گوشی بفهمه، یا این گوشی برچه اون گوشی بفهمه.
باید یه سلسله اعصابی کار به هم رفت
بشه. یعنی واضح تر، عجیب واقعا. باید یک سلسله اعصابی کره زمین رو به هم رفت بده. با واقعا شما فرض کنید مثلا 42 سال پیش داشتی این حرفا رو گوش میکن، هیچ سلسله اعصاب یعنی چی کره زمین رو هم ربط داره؟ صداها، رنگها،
چهره ها،
میگه باید صداها، رنگها، دردها، چهره ها، فریادها به اشتراک گذاشته بشه. شما کاملا همین الان تحت عنوان شبکه های اجتماعی از این درک دارید. قیافه ها رو به اشتراک میذارن، رنگ ها و لعاب ها رو به اشتراک میذارن، غم ها و رنج ها رو به اشتراک میذارن، شادی ها رو به اشتراک میذارن. اینجا نشستی به یک باره کلیپی میاد آقا توی اهواز حمله شد به رژه، صحنه ها رو داری میبینی، مردم دراز کشیدن رو زمین، تیراندازی داره صورت میگیره. توی تهران ما نشستیم یهوی خبر میاد کلیپ چی؟ آقا زلزله دوباره اومد. آنلاین بر خط یک سلسله اعصابی کره زمین رو به هم متصل کرده. یه ماری روی دیوار ندبه در بیت المقدس از لای سنگا اومده بیرون، حمله کرده به یه کبوتر، خبرش کل دنیا گرفته. ما خودمون رو کنه آه چرا این مهم بود؟ میگن نشانه ظهور در یهودیت، چون اونجا حرم امن الهی میدونن اونا. میگه یه روزی دید از لای سنگا یه ماری اومد بیرون به یه پرنده حمله کرد، این یعنی وقت دیگه ظهور رسیده، نزدیکه. اون تو نشانه یهودا ریختن به هم، میدونید دیگه، ریختن اونجا دوربینا رو جمع کردن، موبایلای مردم رو جمع کردن، یه دونه فیلم درس کرد اومد بیرون.
که نشستن هم همدیگر رو میبینن، هم صدای همدیگر رو میشنن،
هم همدیگر رو میبینن، نشستن تو خونه خودشون کنج اتاق خودشونن، هم همدیگر رو میبینن، هم صدای همدیگر رو میشنن. همین الان شما میتونستید یکیتون گوشیتون رو بیاره بالا، تو اینستاگرام، تو تلگرام، تو هر جایی لایو این جلسه رو بره، غیر اینه پخش زنده. طرف نشسته تو تهران، هم تصویر منو میدید، هم صدای منو. ما نرم افزار ایما میتونستیم ما هم تصویر او رو ببینیم، اسکایپ بدیم، ما هم تصویر صدای او رو ببینیم، او هم تصویر صدای ما رو ببینه. 42 سال پیش این حرفا عجیب غریب بوده، میگفتن جادوگری میخواد بشه مگه تو آخر زمان بشینن کنج خونه‌هاشون هم صدای هم دیگه رو بشنون، هم تصویر هم دیگه رو ببینن. جالب ایشون میگه بر مبنای روایت میگه این اتفاق باید بیفته تا قبلش، بعد این قبل از ظهور باید این اتفاق بیفته تا به دست صالحین اداره بشه.
این حکومت رو بلند بکنن، این طور بلند بکنن و باید تو میشود.
ببینید همینو خدا وکیل اگه دست اونوری ها بود باشه، الان دست مسیحی بود، حالا 500 میلیون باش مسیحی کرده بودن. نشانه حقانیت یه مکتب دیگه، پیشگویی آینده. اصلا پیغمبر به انگلیسی چی میشه؟ ها؟ انگلیسی میگن پروفت. پروفت یعنی پیشگو. اینا انقدر براشون پیشگویی درست مهمه که به پیغمبر میگن پروفت. یعنی پیغمبری از نظر ما پیغمبر که حرفش تا آینده درست در بیاد. مثلا مهمترین شاخصه یه پیغمبر این میدونن. اگه همینا رو دستونا بود به خدا صبح داشت تو ماهواره هاشون و فلان، حالا ما نداریم رسانه. خود ما متأسفانه به بلوغ نرسیدیم تو رسانه بلد باشیم از اون استفاده کنیم. اونا بودن الان به خدا به 50 تا زیرنویس کل دنیا رو گرفته بود همین صبح. پیشگوی عجیب یک عالم شیعه در باره عصر اینترنت، ها؟ همه جا رو گرفته بود. ما بیارزیم باید بپذیریم. پس الان همین نگاهی که شما راجع به شبکه‌های اجتماعی داشتید و اینقدر تهدید میدیدید، اینا دیدید برای کسی که منتظر امام زمانه و یه مؤمن واقعی، میگه عجب بستر خوبی برای معرفی کردن امامم به دنیا، گوشه خونه بشینم بتونم امام زمانم معرفی کنم. کاملا ورق برگشت. حکایت شکایت اول انقلاب، اول انقلاب اون شور انقلابی که تو مردم بود، مثلا طرف از خونش میومد بیرون تو کوچه‌ش چاله بود، بابام تعریف میکنه، میبینی مردم خودشون ماسه و سیمان میآوردن چاله رو پر میکردن. بعد یه نفر دیگه هم دیدید که مثلا داره توی کوچه میره، موتورش میفته تو همون چاله، تمام اجداد شهردار رو فوش میده. خیلی فرقه بین این دوتا. این اصلا پذیرفته که میخواد درست کنه همه جا رو، او پذیرفته که همه باید بیاد به من خدمت کنن. من نمیگم اون مسئولین باید وظیفه خودشون انجام ندن، باید انجام بدن، اما میخوام دو تا نگاه و فرقش ببینی که آدم چقدر تغییر میکنه وقتی این نگاه باشه. فلزا عصر آخر الزمان ترسناک هست. معصوم میفرما صبح طرف میره بیرون مؤمن، شب میاد خونه غیر مؤمن. یعنی دل تنها آدم میلرزونه واقعا. اما از اون طرف هم میخواد تشخیص حق و باطل تو آخر الزمان جوون رو پیر میکنه. تو فتنه ها جوون پیر میشه. طرف خدمت امام صادق رسید، شوشه گریه کرد، گفت من ازت به حجر رفته بودن. بعد توش گریه میکرد، حضرت هم چرا گریه میکنی؟ گفت چرا گریه نکنه وقتی تو آخر روزم ماشین این طور میشه؟ حضرت هم اولا بدون که الان اون عصر نیست مثلا نورا. دوما پردر زد که نور خورشید تابی تو حجره. حضرت فرمود این چیه؟ گفت خورشیده. گفت شک دیگه؟ گفت نه. گفت برای مؤمنین تشخیص حق و باطل از این آسان تر. برای مؤمن؟ بله این مؤمن میارزه. شما میخوای امتیاز دهی بهش بکنی بگی 50 تا شهید جنگ بعد. ای کاش ما میفهمیدیم این 50 تا شهید جنگ بعد رو انقدر ساده از کنارش نمیگذشتیم. 50 تا شهید جنگ بعد رو انقدر ساده ازش نمیگذشتیم. بذار اینجوری بگم شاید حل بشه. شما دیدید میرید توی زیارتنامه حضرت عباس رو میخونی توی حرم، نوشته من شهادت میدم تو مثل بدریون جنگیدی. من نمیگم برداشت بشه مقام از حضرت عباس برده، نه اینکه توهمه. خب میگم انقدر بدریون یعنی شاخص بودن، خطکش معیار سنجش شهامت و ایستادگی و استقامت با کار خدا و رسولش بودن و دین بودن. یا 50 شهید جنگی بدر، در روایت دیدیم 70 شهید جنگی بدر. سخت هست عصر غیبت، اما حفظ این خیلی جایزه داره. این که بگن آقا هر کس از ارتفاع بالاتری بپره ما بهش جایزه میدیم، اونایی که شجاعن میرن طبقه 20 میگن ما میپریم. میگه آقا این که طبقه اول میپرید باز احتمالش بود زنده بمونه، اما تو میمیری دیگه بپری. ها میگه ما بپرم چی میشه؟ این شجاعت باید درک بشه. روایت عجیبی براتون نقل کنم، گوینده رسول گرامی اسلام شنونده امیرالمومنین، چه روایتی. حضرت میفرماد که الا قبلش اینو بگم، حضرت مثلا میشستن آقا رسول الله میفرمودن که عینه اخوانی داداشام کجان؟ صحابه میگفتن ما اینجاییم دیگه. حضرت میفرماد شما برادرای من نیستید، شما همراه منی. صحابه یعنی کسی که با پیغمبر چی شده؟ هم صحبت شده. حالا برادر اهل سنت که میدونید که تعریف صحابه اینه که هر کسی پیامبر رو دیده باشه، با چشم دیده باشه صحابه محسوب میشه. مثلا توی نقل روایات کل بنی ثقیف رو روایتی اگه ازشون نقل بشه صحیح میدونن. چرا؟ چون میگن بنی ثقیف در حجۃ الوداع همشون شرکت کردن، کل عشیرشون. یکی از بحثایی که ما در مورد مختار ثقفی برای اهل سنت میکنیم که میگیم شما حق ندید به مختار توهین بکنید، چون اون موقع مختار 5 سالش بوده و چون ثقفیه حتما تو عشیرش بوده و شما میگی کل ثقفی ها تو بحث عدالت ثوابم دیگه نباید بهشون توهین بکنید. خوب نه داشته باشید. این تعریف صحابه است از نظر اهل سنت. بابا شیعه کاری ندارم که پیام بفهمم که شما هم صحبت من. من میگم داداشام کجا؟ اون که اخوان برادران. گفتم ما دیگه نمیفهمیم چی. حضرت فرمان شما نیست، تو آخر الزمان میاد. این خطاب به امیرالمومنین میفرمان که اکثرهم یقینا اعظمهم ایمانا. ما تو بنده های خدا با ایمان تر و با یقین تر از اینا نداریم. کثرت ایمان عظمت یقین. یا علی اینها نه منو دیدن نه تو رو. قدیر حاضر نبودن، نه منو دیدن نه تو رو. امامهم فی حجاب، امامشون هم پشت پرده است، اما ایمان میارن به ما. یؤمنون ایمان میارن به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی ایمان میارن، یعنی به جوهر. سواد یعنی جوهر سیاهی، آدم باسوادیه یعنی سیاهه زیاد می نوشته. قدیما به نوشته گفتن سیاهه. به کاغذ ایمان میارن. نه منو دیدن، نه تو رو دیدن، نه قدی رو دیدن، امامشون هم ندیدن، ندیده جوری عاشق من و شما میشن، عاشق من توشون برای من تو خون میدن در راه مکتب من و تو. آقا شما نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، اصلا نگیم جا خدا، جای قاضی عادل. فرق نمیذاره بین کسی که پیامبر رو ندیده، امیرالمومنین هم ندیده، تو قدیرم حاضر نبوده، نشسته کتاب خونده، بالا پایین کرده این حدیثا رو، فکر کرده، با نفسش مقابله کرده، رسیده به حقانیت دینی که از قضا مال مملکت خودش هم نیست. ها شما بخواد نمره بده ببینه چند نمره میدی؟ آیا نمره برابر میدی با اون کسایی که چش تو چش پیامبر نگاه کردن و زدن زیرش؟ و حق بدیم دیگه. پس میشه تو آخر زمان، منتها شرطش چیه؟ شرطش اینه که حفظ کنیم. مهمترین جایی که این اتفاق باید بیفته خانواده است. آیا خانواده ما امروز مهدوی هن؟ آیا حرفایی که بین زن و شوهر رد و بدل میشه مورد تایید امام زمان هست؟ الفاظی که رد و بدل میشه امام زمان تایید میفرمان؟ اگر امام زمان حی و حاضر تو همون اتاق نشسته بودن، بازم با زنمون اینجوری حرف میزدیم، با شوهرمون اینجوری حرف میزدیم، هم دیگر نگاه نکنیم. نمیگم با زن رفزیم اونو نگاه میکنیم، اینجا اونو نگاه میکنیم. همه پرونده ها الحمدلله چیزه، این همیم روزی نگران نباشید، قرار خودمون رو درست کنیم. آیا نه امام زمان؟ این یعنی چی؟ یه تا گوش کن. یعنی ما امام زمان و امام حی و حاضر نمیدونیم، دروغ میگیم، لاف میبینیم، ما لاف زیاد میزنیم. الان شما برو، من رفتم دانشگاه پزشکی سخنرانی داشتم، پرسیدم تهران، گفتم آی شما که پزشکید؟ بله. مثلا دانشجو با کلاس هم دست آوردم بالا، بعدش گفتم که آیا مرده کاری ازش برمیاد؟ نه خیر. گفتم چرا؟ شروع کردم توضیح علمی دادن، اون دیگه مغزش کار نمیکنه، فرمان نمیده، قلب پمپاژ خون صورت نمیده، اکسیژن و غذا نمیرسه به سلولا، مرده یه لاشه بیش نیست. گفتم شب حاضرید با همون مرده توی یه اتاق بخوابید؟ تو کل سالن فقط یه نفر دست آورد بالا، کلم قسم دادم گفتم خدا وکیلی کدومتون، اما مرده شور ببین راحت میره با مرده یه جان، انگار ننگار سواد اون پزشکم نداره. میبینی فرقشون چیه؟ او دانستن است، این داشتن است، این داردش. ببین یه موقع است مثلا اینجا یه نفر بیرون وایستاده، خوب دقت کن مثال خوبی، یه نفر بیرون وایستاده میگه که خب کی تو سالن داره سخن میگه؟ رائفیه. یه مطمئنی؟ وارد دیگه صداش داره. یه اگه فیلم سخنرانیش باشه چی؟ شاید کلیپشو دارن اکران میکنن. بعد میگه راست شاید. ریخ به هم، شک افتاد. یه موقع است اینجا نشسته. بهش میگن که آقا این صوت رائفیه. میگه ساکت چرت و پرت نگو. نه آقا این کلیپ رافیم، چرت و پرت میگن، دارم میبینمش. دیگه صدی بهت بگن میگن دیوونه ای تو این حرفو میزنی، برو کنار، من دارم میبینمش. زمان این اعتقادات داشته های ما باشن. میدید با نکیر و منکر چطور صحبت میکنید دیگه؟ نه بر مبنای دانسته هاتون، بر مبنای داشته هاتون. و الا مثلا فرض کنید طرف مثلا امامت رو قبول نداشته، مثلا یهودی بوده مثلا فرضاً، هم شهر شما هم قدیم زیاد داشته یهودی، کرمانشاه، ما تو این مطالعات یهود زیاد میبینیم از کرمانشاه اومدن. بعد طرف مرده یا اینه نکیر و منکر اومدن، اینه شیعه ها راست میگفتن، خب ببین ما با اینا زندگی کردیم، اسمای اماماشون که بلد نیست، امام اولی که امیرالمومنین، امام دوم امام حسن مجتبی. این نیست که مثلا فکر کنیم مثلا تقلب بدرسن رو کاغذ بگی، با داشته هات جواب میدی. ولذا ما داریم در قرآن که در تفاسیر ذیلش آمده که برخی از این آیات، حالا آیاتی حضور ذهن ندارم، این که برخی هستن اون لحظه آخر، لحظه جون دادن، شیطون یه رکبی بهشون میزنه، میپره میره ایمانش. میپره میره. من کی به یه چیزی به داشته میرسم که به شهود برسم ببینم؟ آیناش دیگه. تو عقایدمون اینقدر برای ما تکرار بشه، اینقدر برای ما علمی بشه، اینقدر برای ما درونی بشه، اینقدر برای ما قلبی بشه، جان ما بشه. کسی که میره برای دفاع از حرم خون میده، ارادت این آدم به ابا عبدالله، ارادت این آدم به حضرت زینب دانستن نیست، داشتنه. داره خون میده بابتش. آدم جونش رو بابت چی میده؟ بابت یقینش. پس ما لاف میزنیم علم یعلم به ان الله یرا. بابا شما انگار هیچ حالیتون نیست دا. یادتون میره من خدا میبینم اتون آی قرآن علم یعلم اینو یادشون میره من میبینمشون. به این کارا چیه میکنن؟ حالا از همه ما بپرسن آی خدا بر احوال ما آگاه هست، ما میگیم چی؟ بله. بعد موقع گناه چه غلطی داریم میکنیم؟ نه اونجاهاشو ظاهرن نعوذ بالله خدا نمیبینه. یه کاغذ رو دیوار میچسبونن، مکان مجهز به دوربین، مکان مدار بسته است، رفتار آدم متفاوت میشه. رفته تو آسانسور نشسته، حالا با انگوش داره دماغشو میخارونه، نه مغزشو میخارونه. بعض دیگه رسوندن به مغز نو که انگوشتو دیگه انقدر تا انتهای انگوشتو بردن تو، یهویی هایی میبینه اونجا دوربینیه توی آسانسور، کلن رفتارش تحریم میکنه. یه دوربین اثرگذاریش از باور این که خدا داره ما نگاه میکنه ظاهرن بیشتره. نمیخوام من اینجا سبب حرفایی بشم که بعدن به هم بگید نگاه کن چی میگه با توه ها، ببین گوش کن ها. اینا خوب نیست، اینا خود این کار غیر شرعیه. سرکوف زدن چیه؟ غیر شرعی. یه راه بهتون یاد میدم خیلی هم تأثیر گذاره. ما مشاور خانوادم هستم دیگه، میان این خیلی وقتی میگم تو زندگیشون اثر میذاره، رفتن انجام دادن بهم میگن، مجربه، تجربه شده است. میگم خواستید یه کاری بکنید ها، با این کار نداشته باشید که امام زمان حاضر است، ناظر است، هست نیست، با این کار نداشته باشید. اینو از خودتون بپرسید، آیا اگر امام زمان جل الله می بود این کار انجام میداد یا نه؟ طرف داره بهتون فحش میده. آیا اگر امام زمان جل الله می بود الان جواب اینو میداد؟ 99% خودتون جواب درست قشنگ تو دلتون پیدا میکنه. چرا؟ چون حداقل شنیده‌هاتون از سیره اهل بیت. این اصلا یهویی اصلا آدم به یک باره کلی از اون خطاهای تشخیصیش از بین میره. خدا یه جاهایی میخواد به ما برای ما عینیت بده زشتی این کار چیه. ببخشید من بزرگتری تو جلسه نمیشم، دوست ندارم این حرفا رو بزنم، اما خدا گفته به من چی؟ گردن خدا. اگر خدای نکرده، خدای نکرده، عذر میخوام از محضر شما خصوص خانم های بزرگوار حاضر در جلسه، ما بریم در این مسجد رو باز کنیم واسه نماز خوندن، بریم تو ببینیم دو نفر دارن زنا میکنن چیکار میکنن؟ واقعا فکر کنیم یا میزنیم بیرون آدم خجالتی باشیم، میزنیم بیرون در میانیم خدای این چه اتفاق بود، یا اینکه میندازیمشون بیرون، عرضه داشته باشیم میندازیمشون بیرون، ارزه نداشته باشیم حداقل اینه که چی؟ میریم بیرون. کسی که وای نمیسته نگاه کنه که خدای نکرده تو مسجد خانه خدای همچی فعله رو بذار بدترش کنم دیگه. ببینه این نفر داره با مادرش زنا میکنه، لا اله الا الله، پس چرا انقدر غیبت رو تحمل میکنه؟ خدا میخواد اینو برای ما عینی کنه. میگه با چرا نمیفهمید غیبت بدتر از زنا با مادر در خانه خداست، از نظر من و خدا بدتره. بعد خونه زندگی های ماها رو غیبت گرفته، نشستن زن و شوهر حرفی ندارن جز غیبت برام یه بزن. بابات چرا اینجوری کرد؟ خواهرت چرا اینجوری گفت؟ ننت چرا اینجوری گفت؟ بابات چرا اینجوری گفت؟ همینا شأن خانواده مهدوی ایناست. یعنی تصمیم بگیریم آقا در مورد غیر صحبت نکنیم تو خونه. حالا بزرگترا بعضی موقع میاد بخوای باشون درگیر بشی، امر معروف نهی از منکر، شرایط داره موجب مفسده میشه، میدونم استادانه بحثو عوض کنید، اونم که همیشه خونه شما نیستن، شما هم که همیشه خونه کسی دیگه نیستید، که من صحبت در مورد حداقل غیبتی که خودمون داریم میکنیم نیست دیگه ها، دروغ بگیم کلا سر خودمون بذاریم، سر میکنیم تو برف، یعنی کپک با چرا اینو ما لمس نمی‌کنیم؟ خدا میخواد اینو عینی کنه، میگه ببین اون از حدیثش، این از دیگه آیه قرآنه دیگه، این که دیگه مولا درسش نمیره. خدا فرمود که فکر کن گرسنه‌ای، گرسنه‌ش هم نفرمود من میخوام مال خورده دارم پوان میدم، فکر کن گرسنه‌شو میگم، ببین گرسنه‌ای غذا میخوای یهو جنازه، ببخشید بزرگوارم برادر خودتون رو تصور کنید مرده، خدا میفرماد دیگه میخوابونن جلوت، یه چاقو میدن بهت میگن یه تیکه گوشتشو بکن بخور. یا حال تو به هم میزنه. بعد میگه غیبت اینه. آیا دوست دارید گوشت تن برادرتون رو در حالی که مرده است بکنید بخورید؟ مردار همخون خودتو. اما چه غیبت میکنی؟ تو اون خونه دیگه جای امام زمان نیست، اون خونه ها جای شیطانه، جولان میده. یک نفر از این علما میگه من یک جایی بودم دعوایی شد بین زن و شوهر، میگه یک لحظه اراده الهی برای این قرار گرفت، من یک چیزایی دیدم اونجا. میگه میدیدم دو تا موجودی که بیخ گوش زن است یکی بیخ گوش مرده. میگه اینو بگو اینو بگو. بعد میگه این اونو که میگفت مرده آتیش میگرفت، میگفت اینا شیطاناشون بودن. گفت توصیه بهش میکرد ان شیاطین لیوهون الی اولیاءه، یادت میدن اصلا مال خودت نیست. هر کی بعضی موقع یه تیکه به این نفر میندازیم آتیش میگیره، بعد ما با خودمون میگیم ما درسته مثلا حالا شوت میزنیم اما اینقدر دیگه بد نیستیم، این عجب چیزی گفتیم، این مال ما نیست. میگم مؤمن یکی از جایی که وسوسه رو تشخیص میده این که فکرای تو ذهنش میاد که اصلا میدونه مال خودش نیست، فکر گناه اومده میگه پناه بر خود، اصلا مال من نیست این، اصلا یا کجا من تو مخ من. بعد میگه دیدم اینجا رو گوشین خیلی عجیبه، میگه دیدم شیطون اون به شیطون این میگه بگو اینو بگه، من تو مخ اینم خبر دارم اینو چی اذیتش میکنه. دیدی بعضی موقع دعوات میشه با یه نفر طرف بزنه زیر گوشت انقدر ناراحت نمیشه که یه جمله خاص بهت بگه، قشنگ که انهو علم غیب داره دست میذاره رو نقطه ضعف، او علم غیب نداره، شیطانه قشنگ بهش میگه، میگه اینو بگو این به این حساسه، این به باباش حساسه، این به مادرش حساسه، شدیم آلت دست شیاطین. بعد میگه اینا دعوا میکردن، میگه من دیدم اینا قهقهه میزنن و من ترسیدم. یه شب هم نمیشه ترک کرد، میدونم نمیخوام دروغ بگیم، خاله از امشب رفتیم یوهی نشدیم دیگه مثلا بچه پیغمبر و کاربردی باشه دیگه، این نیست. اما تصمیمشو بگیریم آقا ما تو خونه زندگیمون دیگه صحبت کسی دیگه نیست. غیبت هم یعنی این که اگر آن فرد بفهمد این حرفا در پشتش زده شده ناراحت بشه. بعضی ها میگه غیبت نکن، میگه وا مگه دروغ گفتم؟ عزیز من اون که دروغ بگی میشه تهمت، اون که خدا به دادت برسه. راست بگی درست باشه غیبته، راست بگی و اون نسبت قشنگ به طرف بخوره تازه غیبته، اشد من الزناس. ای که اتهام هم وارد کنی یعنی یه جرم اتهام جدا داری یه جرم غیبت هم جدا داری، دو تا گناهه. تو بعد میگه تو این خانواده میگه آقا این حرفو نزن، آه تو داری طرفداری میکنی، این حرفو حرف شما نی، حرف شیطان. قرآن عزیز ما میفرماد شیطان، حالا ما یه موقعت وقت گذاشتیم 18 تا پیدا کردم، یکی میگفت 21 مدله، 18 تاشون تو قرآن پیدا کردم خودم، سخنرانی کردم تو سخنرانی چگونه گناه نکنیم 6 جلسه است، این خیلی سخنرانی خوبیه، اگه آدم چجوری اراده شده قوی بکنه که گناه نکنه. تو جلسه اول و دومشون میگم 18 مدل شیطان به ما حمله میکنه تو قرآن. ما که نگه تو مدل فارسیش فعل نداریم، همه رو نوشتیم فریفت فریفت فریفت، فرق داره. اینه که مثلا عراق به ما حمله کرده، بعد بگیم عراق حمله کرد، حمله چجوری حمله کرد؟ هوایی بود، زمینی بود، چریکی بود، دریایی بود، موشکی بود، موشک هوا به زمین بود، زمین به زمین بود، اینا با هم خیلی فرق میکنه. قرآن یه جا میگه وسوسه کرد شیطان، یه جا میگه وحی کرد، یه جا میگه الهام ده دلشون انداخت، یه جا میگه نزغ کرد، یه جا میگه حمز کرد، یه جا میگه استحواز کرد. اینا همه با هم فرق داره. یه جا میگه ازلال کرد، یه جا میگه استزلال کرد، متزلزلت میکنه، یه جای میگه تصویف میکنه، میگه از عملات شیطان به شما اینه که کار بنداز خوب و بنداز به فردا، سوفا سوفا کنی. از شنبه دیگه درست شد. این از شنبه رو شنیدی؟ از شنبه. این مال شیطونه. امیرالمومنین فرمود یه تصمیم گرفتی سری باید شروع کنی، اگه تصمیم عاقلانه است، درست سنجیده است. از شنبه درس میکنم، از شنبه دیگه ورزش شروع میکنم، از شنبه دیگه میرم باشگاه، از شنبه دیگه. این مثل اون کسایی که میگن این آخرین نخه، دارن سیگار ترک میکنن. این آخرین نخه خودش داره 2000 تا نخ شده. این خیلی شرم‌آوره در خانواده‌ای که محبان اهل بیتن این حرفا باشه. اگه خونه دیگه بود ما میگفتیم بلش به ماش، اما خانواده‌ای که یدک میکشن خب به امیرالمومنین، خانواده‌ای که یدک میکشن اسم شیعه اهل بیت رو، احترام باید باشه، محبت باید باشه، درک متقابل باید باشه. این خانواده میشه خانواده مهدوی. ما درک متقابل نداریم. ببین آقا جون، ما آقایون محل تجلی صفات جلال خداییم. انسان اصلا دلیل ارزشمندیش اینه که صفات الله در ما تجلی کرده، دیده میشه. یکی ما رو میبینه یاد خدا میفته. کلا تو مخلوق از خالق اثر دیگه. الان همین بچه‌هایی که شما دارید، مثلا دو سه تا بچه دارید، خونه بری ببینی خرابکاری کردن، مدل گندی که زدن میفهمی کار کیه. این کار دختر است، این کار پسر، این شیشر زده شیکونه، کار پسر است. از مخلوق، از خالق همیشه اثر تو اون معلول، تو اون مخلوق هست. دست خط من شما نگاه میکنه دست خط فلانیه. گربه‌رم شما نگاه بکنی یاد خدا میفتی. برگ درخت هم نگاه کنی در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. اما در هیچ مخلوق مثل انسان نمیشه خدا رو پیدا کرد. خدا به خودش میگه احسن الخالقین، یعنی به غیر از من خالق‌های دیگری هم هستن، ما بهترینشون هم. اونا که من شماییم، قوه خلاقیتی که داریم. خدا مهربون، ارحم الراحمین، ما هم مهربون میشیم، ما هم گذشت میکنیم، ما هم میبخشیم، اما از همه بهتر. تو ما مردا بیشتر صفات جلال خدا، غیرت خدا، بزرگی خدا، قدرت خدا، شکست ناپذیری خدا تجلی کرده. تو شما خانوما صفات جمال خدا. برای همین مرد ذاتن دنبال جمال میگرده، زن ذاتن دنبال چی؟ جلال میگرده. صفات جلال آرامش. یعنی مردها از زنی که زنانگی نداشته باشه خوششون نمیاد، زنام از مردی که مردونگی نداشته باشه خوششون نمیاد. اگر هم بعضی از این خانوما میرن با این بچه غیرتی ازدواج میکنن، دو سال بعد طلاق میگیرن، به خاطر که دو تا حس قاطی کردن، حس مادری و با حس همسری قاطی کردن. او حس مادریشون جون میده رفت و ما بچه سوسول ازدواج کرده. الان شما مثلا با دیدید یه جای بچه کوچیکی مثلا تو بغل یه نفر هست، خانوما بیشتر ابراز احساسات و علاقه میکنن. آخه گوگولی مگولی این چیزا میگن، مردا زیاد براشون مهم نیست. نمیگم ما حس مادریتون ها خیلی جدی تره. بعضی موقع اینا رو قاطی میکنن، ببینید دیگه اون پسر چیه که یارو با بچه اشتباه گرفتش. بعد دو سال هم اینه این اونی که میخواسته نیست. ببین مثلا شما دیدید یه خانوما یه زورشون نمیسته در بطری واکن تو خونه، با افتخار نمیدن مردشون باز کنه، نمیگن خاک بر سر من بدبخت بی ارزه افلیج عقب مونده کنن، زورم نمیرسه در یه بطری رو باز کنه، من چقدر بدبختم. هیچ ایرادی اینو نمیدونن. و لحظه ای هم که اونو میدن به مردشون باز کنه، مردی که داره باز میکنه لبخند همیشه یکوندی بر لبشه، یعنی خوشخوشکانش همیشه مردینه داره باز میکنه. چرا؟ چون داشتش قشنگ پرورش یافت، اگه مردونگیش برش اثبات شد. الان چی شده؟ خانواده اینجوری شده؟ جا عوض شده. مرده داره ده زنه رو در میره، زنه داره ده مرده رو در میره. نه این به معنی واقعا هیچگاه مرد نخواهد شد، او هم هیچوقت زن نخواهد شد. زن سیبیلو کجا دیدی؟ نمیشه که. حالا سعدی بره ابروها رو برداره کارا رو بکنه، ذاتش مرده. زنم نرفته زن بگیره، رفته شوهر کنه.
مردها به تبع این داشته‌هاش، اونا که میگن زن مرد مثل همه، واقعا آدم نادان و بی‌شعوریه. از زمین تا آسمون با هم فرق داره. دو تا دنیای متفاوتن. گفت مردان چی مریخی، زنان ونوسی، دو تا یعنی دو تا سیاره جدا اینا. ما مردا بیشتر کلیات توجهمون رو جلب میکنه، ساختارها، خانم ها جزئیات. مثلا شما متوجه نیستید الان مثلا من بیام پایین، خانم ها میگن یقش یه سانتی‌متر بلندتر بود. مردا چی تنش بود یارو؟ من سخنرانی کرد یادشون نمیاد. میری با خانمت مثلا یه مهمونی یه جا برمیگردی، از مرده بپرسی مثلا چه خبر، میگه خونهشون دو طبقه بود. دارم شک داره، میگه طبقه دوم رفتیم سوم؟ نه دوم بود دیگه. اینا خانوما آرم کریستال توی اون اتاق در آوردن، نه که بخوام فضولی کنن، دست خوش نیست. میگن یکی از دلایلی که از رانندگی خانوما بده میدونی چیه؟ توجه بیش از حد به جزئیات. یعنی تو رانندگی انقدر دیگه لازم نیست شما ببینی زیر آینه ماشین بغل چی آویزونه، رانندگی تو کن. یه خاطره چند جا گفتم، ما با داییمون و والدم رفتیم تو یکی از اقواممون سر بزنیم. زن داییم هم تو ماشین بود، ما با دایی ماشین، با ماشین داییم، دایی ماشین میگم، با ماشین داییمون داشتیم رفتیم. وقتی برگشتن خب ما مردا جلو نشسته بودیم، عقب داشتن با هم صحبت میکردن. یوی برگشت یکیشون، اون یکیشون یادم نیست کدوم یکیشون، گفتش که من پدر پسر اینجوری به هم شبیه تو حالا ندیده بود. اینی که گفت یه ما خدا شاد. برگشتم گفتم که نه شبیه نبودن به هم، اونجا که رفته بودیم مهمونی اونا مثلا شبیه نبودن به هم. نه گفت چرا به این شکل؟ گفتم نه بابا کجا اون این شکل. گفت اونجا رو نمیگم. گفتم چی؟ گفت ماشین بغلی که کنارش رد شدیم، ماشین شاسی بلند بود، ما سوار پژو 206 بودیم، من اصلا آدمه دیده نمیشد. اینا راننده رو دیده بودن، بغلی رو دیده بودن، تشخیص چهره انجام داده بودن، درصد ذریب شباهت هم داده بودن، به اجماع هم رسیده بودن، داشتن زیر سندش هم امضا میکردن. ما میگفتیم کدوم ماشین این جزء؟ خب برای تربیت کدوم لازمه؟ هر دوتا. پدر کلیات رو تعیین میکنه، مادر وارد جزئیات میشه. همه ما میدونیم زمانی که بچه بودیم میرفتیم مدرسه برمیگشتیم حالمون تو مدرسه گرفته شده بود، مادر میفهمید میگه چی شده امروز، تو یه چیزیت هست دیدیف میفهمه، نمیتونم قایم کنی، لو میره، قشنگ لو میره. یا علم غیب دارن، سنسور کار میذارن تو ما، جی پی اس میذارن، از کجا میفهمن؟ اما پدر اینجوری نیست. پدر باید مثلا 7 8 10 ماه جلو چشش نباشی، بری کراکی بشی، دندونات بریزه، کچل بشی، بعد مثلا وزنت از 80 کیلو بده روی 63 کیلو، بعد ببیندت بگه تغییر کردی پسرم، تازه مثلا فرقایی کردی چته؟ برای تربیت دقت و جزئیات. چون این بچه گریه میکنه، مادر از شکل صورت اینو صدا گریه میفهمی چشه. ما مردا نه، او لازم داره اینو. یه چیزم به شما بگم آقایون محترم، وقتی خالی میبندید اینا میفهمن. خالی نبندید، پر ببندید. خب از کجا میفهمن بهتون میگم، خودشون هم متوجه نیستن از کجا میفهمن، اما میفهمن. اینا چون ابزارشو دارن، دقت بفهمید. شما وقتی تلفنو برداشتی مثلا داری جلوی اینو دروغ میگی مثلا به رفیقت، میگه نه ما دیگه نمیتونیم بیام دیگه، الان میشم داری. او زمانی که داری دروغ میگی ناخودآگاه چهره تو رو، خطوط چهره تو ثبت میکنه، بهش میگن بادی لنگویج، زبان بدن تو رو ثبت میکنه، دست خودش نیست. بعد اینو اینکه ثبت شد، زمانی که همون چهره برای خودش اتفاق بیفته میریزه به هم. یعنی میفهمه یه چیزی جور نیست، تو با ناخودآگاهش رو میفهمه. اینا پیام‌های ناخودآگاه، سبلیمینال میسیجز، پیام‌های ناخودآگاه، خودآگاه نیست. اوناش که خیلی زرنگن میفهمن، میگن تو داری دروغ میگی، یه چیزی داری کتمان میکنی. میگن علم غیب، علم غیب ندارن اینا، همین یه ابزار خدا بهشونه. چرا خدا به این خدای چرا به اینا ابزار دادی به ما ندادی، نامردی؟ میگه نه، اونا چون بچه بزرگ میکنن لازم دارن اینو داشته باشن. حالا غرب اومده چیکار کرده؟ به زنه میگه به مرد باش، میگه آدم درست نکن بیا ماشین درست کن، بیا تو کارخونه. آره دیگه، میگه آدم درست نکن بیا ماشین درست کن. این میریزه به همچین، برای ماشین ساختن درست نشده، زن برای کار تو معدن ساخته نشده، زن برای جنگیدن درست نشده. این کشور غربی هم نگاه کنی ببین چند تا سرباز زن دارن، چند تا سرباز مرد دارن. ها جز اینه اینه بذار 20 سرباز مرد یه دونه سرباز زن، اونم که میفرستنشون جای کثافتکاری، کثافتکاری اون آقایون. خود اونم میدونن، همونایی که میگن مرد و زن مثل همه، تیمای ورزشیشون کاملا متفاوته. دیدید همونایی که میگن مرد و زن مثل همن، تیمای ورزشیشون کاملا چیان؟ اگه مثل همن مثل هم چیز بشن دیگه، مثلا یه تیم فوتبال ارنج مثلا بکنیم بچینیم 5 تا بازیکنش مرد باشه 4 تاش زن باشه، ها نمیشه. این تفاوت ها رو خدا آفریده که وقتی ما به هم میرسیم، صفات جلال و جمال به هم برسه، آرامش پیدا کنیم. لتسکنوا الیها، خانواده رو محل آرامش کنید. خانومی که شوهرت میدم این سلا کاربردی شما، خانم قرقره دارید، یکی از اسلحه‌هایی که حالا بای دیفالت روتون نصبه، یعنی از بچه که به دنیا میاد دارید، جزو ویژگی خانم هاست. اینا بلد بشید کجا استفاده کنید. درسته ویژگی نه هر جایی نباید استفاده کنید. مرد باید وقتی با خودش بگه الان میخوام برم قرقر بشنوم، ببینید شرطی شده، این دیگه دوست نداره بیاد خونه، دنبال بهانه میگه دیر بیاد خونه، دنبال بهانه میگرده بزنه بیرون بره، مثلا به بهانه خریدی کرده دو سه ساعتم نباشم قرقر کم کم قرقر کنه این زنه کم راحت بشه. خونه رو مأمن مرد کنید، یعنی وقتی مرد میاد میل داشته باشه. ما مردا با دیو هفت سر حاضرین بریم به جنگ، ما قرقر نشنویم، مخمون تعطیل میشه. این سلاح کاربردی رو خدا به شما داده، مثل بمب اتمه برای شما، من تو این هر جا استفاده نکنید دیگه. آمریکاش هم والا دو جا بیشتر استفاده نکرده بدبخت. یه هیروشیما ناکازاکی، شما بمب اتم هر شب هر روز هر ساعت، این مخ بدبختی که تعطیل میشه، دیوانه میشه، مرده روانیش کردید رو، میره سر کار به بالا و پایین گیر میده. همم میگن فکر کنم باز باش خانمش دعوا شده. این خونه باید مأمن باشه، محل آسایش باشه، امن باشه، آدم اونجا مسکن، محل چی؟ آرامش، نه محل سکونت، محل آرامش باشه. بعد میگه چرا سر گوش مرد جنبید. مرد عاشق اخلاق میشن. ما یه بنده خدا این کیس های چیز بشه، نکته آخرم باشه عرضم رو تمام کنم، که از این کیس های طلاق بود خیلی عجیب بود تو ذهن من ثبت شده. این پسر عاشق قیافه یکی از این هنرپیشه های زن شده بود. ببین یعنی جوری اینو دوستاش و هنرپیشه زنه رو که تمام فیلماشو داشت، تمام مصاحبه هاشو، نشریاتشو رفته بود خریده بود. یعنی خود زنه انقدر تسلط نداشت بر تولیداتش که او داشت. محضر شما عرض بکنم که این رفت با یه دختری ازدواج کرده بود که شبیه همون هنرپیشه بود قیافش، حالا اسم هنرپیشه هر ما نمیگیم دیگه، یعنی گفته بود، گفته بود برید برمای دختر پیدا کن شبیه فلانی باشه. 6 ماه دوام نیاوردن، طلاق گرفتن از هم. جالب اینجا بود پسره میگفت من از اون هنرپیشه هم الان دیگه بدم میاد. یعنی یه جوری این ریخته بود به هم دیگه، هر کسی شکل اینم بود حالش به هم میخورد. چرا؟ واقعا وقتی من والا اونجا نشستم مشاور دادم، واقعا یه جانوری بود دختره. آدم شک دارم مثلا انسان روش بخوام بذارم. جهنم کرده بود زندگی رو این مرد. این طرف هم به شما بگم که شما آقایونی که خست و کوفته میرید خونه، او منتظر از صبح که بیاد بشینه 4 کلام باید حرف بزنه. خانوما گفتاری هن، حرف حرف حرف. نهیدید اصلا اینو با هم خدافزی نمی کنن؟ 25 نقطه داره خدافزیشون موقع خدافزی، یه جره دم در اتاقی، یه جره دم در راه رو، یه دم در جا کفشی، دم در آسانسور، لحظه آخر دره داره اینجا باز میشه داره زنگ میزنه بهش، نه باید هر روز ماش مسخره میکنیم که چند تا لوبیا انداختی تو مثلا آبگوش ما منقدر بندازیم. اینا اینا ذاتشون اینه، ما مردا تصویریم بیشتر، اینا صوتی هم صداسی ما باید با هم جور باشه. یه فرصتی بذارید همسرتونه. بله ما مردا مثلا اون لحظات اصلا دوست نداریم هیچ صدایی بشنویم، مثلا فقط آرامش داشته باشیم. اما شما خانوما بدونید حس واقعی مردم لحظات اینه، و شما مردم بدونید که زنها دوست دارن یه گزارشی از روز به شما بدن تو چه اتفاق افتاده، بچه اینجوری که با صبوری گوش کنید، اونا هم تصویر لبخند شما رو لبتون ببینه، این میشه زندگی شیرین میشه، طرف دوست داره بره خونه. یه خوردم سعی کنید به جزئیات دقت کنید، هرچند من شما اینطور آفرین نیافریدم، مثلا یه خانم ابروشو ور میداره مرد میره خونه نمیفهمه، وا جنگ جهانی درست میشه، ها چیه تو اون سریال خوب فهم گفتی این شبی کیه، ابروهای ما رو نمیفهمی فقط ناراحت میشن، میگه متوجه شد مرد نیمه، میگه دستورت تو شستی چی شدی خورده ترتمی شده قیافت من، تا من خدا هزار جون مشغله و فوش و بالا و پایین و دعوا داشته محل کارش اومده. اینا رو درک کنیم. از من بپرسن مهمترین خصلت برای ازدواج اگه در طرف مقابل باشه، برای مجردا با سخنرانی بکنم بگم، میگم گذشت. اونایی که گیر میدن به یه چیزی ول نمیکنن، اینا زندگی رو زهرمار میکنن. روایت داریم ما، روایت داریم، از من نیست از معصوم. بابا زنت رفیق باش، معصوم میفرما ترفق بها، ترفق باش. امام سجاد میفرما رفیق بار. الان من و شما رفیقای داریم از دوره دبیرستان با هم رفیق باشیم، داریم سر کله هم تلفنی هم دادم زد دادی دادم کردیم، اما هیچ وقت قهر نکردیم، یعنی قهر کردیم یه روزه، چرا با زنمون اینجوری نیستیم، چرا باش رفیق نیستیم، اون رفیقمونه. رفیق هم باید باشیم، به هم اعتماد بکنیم، دست همو بگیم، مچ همو نگیریم، بگیم خب اینو فعلا نگه میدارم دو ماه دیگه خرجت میکنم، باش رفتیم مثلا بابای اومده خونه اینا، این یه خورده اخم داشته، اینم نگه میداره دو یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، در روز دیگه میره خونه، این همون اجرا میکنم. خب دیگه کار درست بود یعنی ول کن، گذشت کن، ولی غلطی کرد مته به خشخاش نذارید، پیگیر این چیزا نباشید، زندگی تلخ میشه، ایثار داشته باشید. نه خب پررو میشه، نه نمیشه انشالله، و هم قدر بدونه. سرتون رو درد آوردم، استاد بزرگوار و ارجمند دیگری هم هستن، ظاهرا قرار از محضرشون استفاده بشه، من مصدقتون شدم، امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه. فراموش نکنیم امام زمان حاضر و ناظر بر زندگی ماست، تجدید الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتی نبفرد.